با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در مکاشفه فصل 8 آیه 1 و 2 گفتیم هنگامی که بره مهر هفتم را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود و یوحنا دید که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. و اکنون به بررسی این آیات توجه بفرمایید. هفت شیپور برای قوم اسرائیل معنای خاص دارند و این موضوع مهمی است که می‌خواهم به آن توجه کنید. در اینجا قسمتی است که یک دانش و آگاهی به عهد عتیق بسیار ضروری است. در کتاب اعداد خدا به موسی دستور داد که دو شیپور نقره‌ای درست کند. تعداد شاهدان حداقل بایستی دو نفر باشد. خداوند در جاهای متفاوت گفته است که از زبان دو شاهد درستی یک موضوع را میتوان اثبات نمود. این دو شیپور در حرکت آنان در بیابان مورد استفاده قرار می گرفتند. از آنها استفاده می شد که جمعیت را فراخوانده و جمع کنند و همچنین برای شروع حرکت در بیابان به کار برده می شدند. در کتاب اعداد فصل 10 آیه 1 الی 2 می خوانیم خداوند به موسی فرمود دو شیپور از نقره بساز و از آنها برای جمع کردن و کوچ دادن قوم اسرائیل استفاده کن. وقتی قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شدند، شیپورها برای دو هدف به کار برده شدند. در کتاب اعداد فصل 10 آیه 9 الی 10 نوشته شده است وقتی در سرزمین خود برای جنگ علیه دشمنانی که به شما حمله می کنند بروید، باید شیپورها را بنوازید. آنگاه در حضور خداوند به یاد آورده خواهید شد و از دشمنان نجات خواهید یافت. همچنین در روزهای خوشی، یعنی در مراسم برگزاری عید اول هر ماه و در وقت تقدیم کردن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی هم این شیپورها را بنوازید تا شما را به یاد من بیاورند، زیرا خداوند خدای شما می باشم. در حرکت بیابان فقط یک شیپور نواخته می شد تا رهبران قوم را جمع کنند. اما طوری که در اعداد فصل 10 آیه 4 نوشته شده است. اما وقتی که یک شیپور نواخته شود، تنها رهبران خاندانهای اسرائیل پیش تو جمع شوند. به نظر من این شیپور با شیپور آخر که پولس در نامه اول قرنتیان فصل 15 گفته هماهنگ است. این شیپور برای جمع‌آوری یک گروه مشخص از میان قوم اسرائیل به کار برده می شد. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 می گوید گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، به محض اینکه شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت. متاسفانه افرادی هستند که حدس می‌زنند شیپور آخر در نامه اول قرنتیان فصل 15 همان هفت شیپور در کتاب مکاشفه می‌باشد، با اینکه هیچ ارتباطی با آن ندارند. دوباره به آنچه پولس در نامه اول تسالونیکی فصل 4 آیه 16 می‌گوید توجه کنید. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می‌شود، خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست. فریاد فرمان الهی فریاد خداوند عیسی مسیح است. منظور از صدای رئیس فرشتگان این است که صدای او مانند صدای رئیس فرشتگان می باشد. از مکاشفه فصل 1 آیه 10 می بینیم که یوحنا می گوید صدایی را مانند صدای شیپور می شنود و روی بر می گرداند تا عیسای مسیح جلال یافته را ببیند. مسیح جلال یافته متعلقان خود را از زمین فرا خواهد خواند. وقتی پولس از شیپور آخر صحبت می کند و می گوید شیپور آخر به صدا در آمده و مردگان برخواهند خواست، منظورش صدای خداوند عیسای مسیح است. این آخرین دعوتی است که او از کلیسا می کند و بنابراین شیپور آخر نامیده شده است. اما در نمونه عهد عتیق رهبران قوم از میان قوم اسرائیل فراخوانده می شوند. یک شیپور نواخته می شود و هیچ ارتباطی با حرکت قوم اسرائیل در مسیر بیابان ندارد. ولی باید توجه داشت که شیپورها مانند هشداری بودند که قوم اسرائیل را در مسیر بیابان به حرکت وامی داشتند و هر هشدار برای به حرکت درآوردن هر یک از گروه‌های سگانه بود. طایفه‌های اسرائیل به چهار گروه سگانه تقسیم بندی شده بودند که در چهار طرف خیمه عبادت قرار گرفته بودند. علاوه بر آنها سه خانواده متفاوت از طایفه لاوی بودند که اسباب و اساسیه خیمه عبادت را هم می کردند. یعنی خانواده های کوهات، جرشون و مراری. چهار گروه و این سه خانواده در مجموع عدد هفت می شدند. هفت شیپور نواخته می شدند تا قوم اسرائیل را به حرکت درآورند. وقتی شیپور اول نواخته می شد، صندوق عهد توسط کوهاتیان به حرکت درآورده می شد. آنگاه قوم یهودا به همراه دو طایفه دیگر تحت پرچم یهودا حرکت را شروع می کرد و همگی به دنبال آنان به حرکت در می آمدند. هر فرد جایگاه خود را می دانست و در همان مکان می ماند. در اردوگاه قوم اسرائیل هیچ بی نظمی و آشفتگی نبود. پولس رسول نیز گفته است که همه چیز بایستی در کلیسا با نظم و ترتیب انجام شود. آرزو می کنم که کلیسا نیز مانند حرکت قوم اسرائیل در بیابان نظم و ترتیب را رعایت کند. اما به طور خاص دقت کنید که هفت شیپور نواخته می شد تا قوم اسرائیل را به حرکت درآورد. هفت شیپور نیز که در کتاب مکاشفه نواخته می شوند، اثری مثبت در به حرکت درآوردن قوم اسرائیل به سرزمین فلسطین دارند. من معتقدم که از این هفت شیپور استفاده خواهد شد تا همه ی قوم اسرائیل به آن سرزمین بازگردانده شوند. این نیز دلیل دیگری است که باور ندارم بازگشت آنها در زمان امروزی به انجام رسیدن نبوت و پیشگویی کلام خداست. این پیشگویی در ایام مصیبت عظیم همراه با به صدا در آمدن هفت شیپور همانطوری که در حرکت بیابان بود به انجام خواهد رسید. بعد از هفت شیپور در فصل 12 از قوم اسرائیل به عنوان افرادی خاص نام برده شده که تحت حفاظت خدا می باشند. بنابراین درک و فهم درست شیپورها مانع خواهد شد که به صدا در آمدن هفت شیپور را با نواختن شیپور آخر برای کلیسا و هفت شیپوری که در کتاب مکاشفه نواخته می شود یکی بدانیم. همانطور که شیپورها در مبارزه شهر اریها به کار برده شدند، دیوارهای مخالفت این دنیا بر علیه خدا در ایام مصیبت عظیم فرو خواهد ریخت. وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید، آخرین نشانه شورش بر علیه خودش و خدا را نابود کرده و ملکوت خودش را اینجا بر روی زمین برقرار خواهد نمود. کتاب مکاشفه کتاب پیروزی خداوند ما می باشد. در پایان سرود هللویا توسط سرایندگان خوانده خواهد شد و شاید من و شما نیز بتوانیم وقتی به آن پایان برسیم این سرود را بخوانیم. در مکاشفه فصل 8 آیه 3 می خوانیم: در این وقت فرشته دیگری آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عود سوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. منظور از فرشته دیگر در اینجا خداوند عیسی مسیح نیست. خداوند عیسی مسیح دیگر در جایگاه شفاعت برای کلیسا نمی باشد. در فصل‌های 4 و 5 دیدیم که او از آن جایگاه حرکت کرده و کتابی که دارای 7 مهر است به او داده شد. و در کتاب مکاشفه از آنجا به بعد هرچه اتفاق می افتد تحت هدایت او می باشد. او به عنوان یکی از کسانی که بر روی زمین حرکت می کند عمل نمی کند، بلکه همراه کلیسا در آسمان می باشد و شفی نیست. او اکنون در جایگاه عدالت است و کتاب دارای 7 مهر را در دست دارد و تمام فعالیت‌ها را از تخت آسمانی هدایت می کند. همانطور که در این آیه نوشته شده، این فرشته نیز یک فرشته دیگر است. به نظر من این فرشته خداوند عیسی مسیح نیست. با اینکه حقیقت دارد که در عهد عتیق قبل از اینکه به عنوان انسان در دنیا ظاهر شود، به عنوان فرشته آشکار می شود، ولی من معتقد نیستم که او دیگر هرگز به عنوان فرشته خود را نشان دهد. او به همان صورتی که هست به عنوان مسیح جلال یافته خود را نمایان می کند و ما روزی او را همان طوری که هست خواهیم دید. قربانگاه طلایی محلی است که دعاها تقدیم می شوند. عیسی مسیح در مکان شفاعت در مقابل قربانگاه طلایی نیست. در اینجا او بر روی تخت است. بخور به دعاها تشبیه شده و سمبولی از دعا است. داوود در مزمور 141 آیه 2 گفت دعای من همچون بخور به درگاه تو برسد. بخور به ارزش نام و کار مسیح در دعا اشاره می کند. اگر در نام من بطلبید دستور اوست. امروز بسیاری از کسانی که واقعا به کلام خدا ایمان دارند فقط عادت کردند که در آخر دعاهایشان با کلمه آمین پایان دهند. شخصی می گفت وقتی در قلبتان در نام عیسی دعا می کنید، گفتن عبارت در نام عیسی اضافی است. قبول دارم که دعا کردن در نام عیسی بیشتر از فقط گفتن عبارت در نام عیسی در آخر دعاهای من است. ولی می خواهم همچنین بگویم که اگر دعایی را در نام عیسی به زبان می آورید، مخصوصاً وقتی یک دعای عمومی و در جمع است، حتما بگویید که در نام عیسی مسیح دعا کرده اید. من یقین دارم که این موضوع بسیار مهم است. در اینجا آنها بخور خوشبوی را تقدیم می کنند. من و شما به این علت که کلمات زیبایی را در دعا به کار می بریم شنیده نمی شویم، بلکه به این دلیل که در نام عیسی مسیح دعا می کنیم دعاهایمان شنیده می شوند. جالب توجه است که بخور به این فرشته داده می شود. وقتی عیسی مسیح دعا می کرد نیازی نبود که چیزی به او داده شود. دعاهایی که ایمانداران در هنگام باز شدن 5 مهر در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 11 تقدیم کرده اند، اکنون به خاطر شخص عیسی مسیح و قربانی او پاسخ داده می شوند. در مکاشفه فصل 8 آیه 4 می خوانیم، دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. به دعاها به خاطر نام عیسی مسیح جواب داده خواهد شد. در مکاشفه فصل 8 آیه 5 می‌خوانیم، فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. آنگاه رعد و برق و صدای مهیبی برخاست و زمین لرزید. کاهن اعظم قوم اسرائیل عودسوزی را هنگامی که خون قربانی را به داخل مقدس‌ترین جایگاه معبد می‌برد همراه داشت. در اینجا این تشریفات برعکس شده است، چون از آسمان عودسوز بر زمین افکنده می‌شود. به عبارت دیگر دعاها بخور خوشبویی هستند که به بالا می روند و اکنون جواب را مشاهده می کنیم که به پایین می آیند. ایمانداران ایام مصیبت عظیم دعا کردند. خدایا انتقام ما را بگیر. مردم روی زمین که مرگ عیسی مسیح را برای داوری گناهانشان رد کردند، اکنون باید داوری را برای گناهان خودشان تحمل کنند. ایام مصیبت عظیم در حال اجرا می باشد. رعد نشانه نزدیک شدن و آمدن طوفان داوری خدا است. صدای مهیب آشکار می کند که این تحریزی و برنامه خداست و نه اعمال بدون هدف نیروهای طبیعت. خدا اداره امور را در دستان خود دارد. برق که همراه با رعد است نمایان می شود و این امری منطقی و طبیعی است. هنگام رعد و برق نور را قبل از صدای شنیدن رعد می بینیم، چون نور سریع‌تر از امواج صدا حرکت می کند. در واقع ابتدا رعد پدید می آید، اما آن را بعد از دیدن نور می شنویم. زمین لرزه نشان دهنده این است که زمین لرزه ها پاسخی هستند به فشار شدیدی که در زمان داوری ایام مصیبت عظیم بر روی زمین وجود خواهد داشت. در مکاشفه فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم: هفت فرشته‌ای که هفت شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند. این یک لحظه جدی و سخت است. نیم ساعت سکوت به پایان رسیده است. دعاهای ایمانداران شنیده شدند. فرمان برای نواختن شیپورها صادر شده است. فرشتگان آماده اند و توجه ها به ایشان است و شیپورها نواخته می شوند و غضب الهی بر انسان اسیانگر و مخالف خدا خواهد آمد. نواختن شیپورها سمبولیک نیست و رازی در آنها نهفته نیست. بلاها در اینجا کاملا واقعی می باشند. روشی که امروزه گاهی استفاده می شود تا مفاهیم کتاب مقدس را به صورت سمبولیک توضیح دهند، به همان اندازه بد و اشتباه است که تلاش می شود تا الهامی بودن کلام خدا رد شود و به عبارت دیگر به این معنا است که خدا منظورش آنچه می گوید نیست و نظر دیگری دارد و به این ترتیب خدا دروغگو محسوب می شود. اولین شیپور، درختان می سوزند. در مکاشفه فصل 8 آیه 7 می خوانیم: اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. یک سوم زمین و یک سوم درختان و همه سبزه‌ها سوختند. این یک داوری مستقیم از سوی خدا است. داوری به زندگی گیاهی می آید. گیاهان و درختان می سوزند. ابتدا هر نوع زندگی گیاهی از بین می رود. اما توجه کنید که فقط یک سوم آنان نابود می شود، ولی تأثیر زیادی بر روی زمین می گذارد. آتش دشمن بزرگ ابزاری است که خدا به کار می برد. در اولین داوری جهانی از آب استفاده شد و اکنون از آتش. این زمین توسط آتش خالص و پاک خواهد شد. قسمتی از جنگل‌ها و سبززارها توسط آتش از بین خواهند رفت. یک سوم زمین نشان دهنده گستردگی خرابی‌ها می‌باشد. منظور از یک سوم به طور واضح یک سوم است و نه یک چهارم یا نیمی از زمین. زندگی گیاهی اولین نوع زندگی بود که آفریده شد و اولین نوعی نیز خواهد بود که نابود می شود. در گزارش کتاب پیدایش فصل 1 آیه 11 مشاهده می کنیم که آفرینش گیاهان پس از آفرینش دنیای فیزیکی آسمان ها و زمین بود. این یک داوری واقعی بر زندگی گیاهی است که همانند هفت بلای مصر واقعی بوده، همانطوری که در کتاب خروج فصل 9 آیه 18 الی 26 دیده می شود. توجه شما را به این واقعیت جلب می کنم که یک شباهت دقیق میان بلاهای مصر و داوری‌های شیپورها وجود دارند و این تصادفی نیست. اگر به کتاب خروج توجه کنید، می بینید که همگی واقعی هستند و هر ایماندار به کتاب مقدس این موضوع را قبول دارد. پس بایستی همچنین قبول داشته باشید که بلاهای کتاب مکاشفه نیز مانند آن بلاها واقعی هستند. نمیدانم با چه شیوه تفسیر می توانید یک متن را به یک روشی تفسیر کنید و متن دیگری را با استفاده از همان روش به طریق دیگر تفسیر کنید، مگر اینکه خود کتاب مقدس به طور واضح مشخص کرده باشد که منظور دیگری دارد. وقتی در مصر تگرگ آمد، در خروج فصل 9 آیه 25 نوشته شده از تگرگ هرچرا که در بیابان بود از آدم و حوا و گیاهان صحرایی همه را نابود کرد و درختان را شکست. این یک نابودی 100% در مصر بود و در ایام مصیبت عظیم نیز یک سوم زمین به این طریق نابود خواهد شد. دومین شیپور، دریاها خونالود می شوند. در مکاشفه فصل 8 آیه 8 الی 9 می خوانیم: دومین فرشته در شیپور خود دمید، چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و یک سوم دریا به خون مبدل گردید و یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌های آن غرق شدند. دریایی که بخش بزرگی از سطح زمین را تشکیل می‌دهد، قسمت دیگری است که تحت تأثیر داوری مستقیم خدا قرار می‌گیرد. با توجه به پیدایش فصل 1 آیه 9 و 10، جدایی میان خشکی و دریا در همان زمانی اتفاق افتاد که زندگی گیاهی آشکار شد. می‌خواهم به شیوه بیانی که یوحنا در اینجا به کار برده به دقت توجه کنید. یوحنا نمی‌گوید که یک کوه مشتعل به دریا افکنده می‌شود، بلکه گفته چیزی شبیه کوه مشتعل به دریا افکنده می‌شود. به این تفاوت در بیان اتفاقات باید توجه نمود، به خصوص به این دلیل که معمولاً تصور می‌شود که همه چیز در کتاب مکاشفه سمبولیک است، در صورتی که بعضی اتفاقات در این کتاب کاملا واقعی می باشند. کوه یک موضوع واقعی و قابل لمس را نمایندگی می کند، همانطوری که در ارمیا فصل 51 آیه 25 نیز وقتی خداوند درباره بابل صحبت می کند می گوید: ای بابل، تو مانند کوهی هستی که تمام دنیا را نابود کرده، اما من خداوند که دشمن تو هستم مانع تو می شوم. تو را مثل زمین هموار می کنم و تو را در خاکستر رها می کنم. چیزی مانند کوه مشتعل که واقعی است به دریا افکنده شده و یک سوم دریا به طور واقعی به خون آلوده می شود و یک سوم موجودات دریایی واقعا خواهم مرد. هیچ چیز از این واضح تر نیست و در اینجا به طور سمبولیک صحبت نشده است. همچنین یک سوم کشتی های ملت ها نیز به طور واقعی از بین خواهند رفت. اگر به یوحنا اجازه دهیم آنچرا که می خواهد بگوید، همه چیز کاملا روشن و واضح می باشد.